بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینی
بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینین و
سوگندهای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها
و القمر
اذا تلاها
و النهار
اذا جلاها
و الليل
اذا
سلسله مباحث حضرت آیت الله مکارم شیرازی پیرامون سوگندهای قرآن کریم.
الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. موضوع بحث قسمهای سگانه بود که خداوند در سوره بلد یاد فرموده است. اول قسم به شهر مکه که قدیمی ترین کانون عبادت خدا بوده و هست، اون هم به خاطر عظمتی که علاوه بر عبادت به سبب قیام پیغمبر پیدا کرده است. و قسم به فرزندان و پدر یعنی حضرت آدم یا هر پدر و فرزند. قسمها رو تفسیر کردم، آنچه هنوز باقی مانده تفسیر مقسم الله، یعنی آن چیزی که قسم به خاطر آن یاد شده است. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در درد و رنج آفریدیم. یعنی زندگی انسان مجموعه ایست از مشکلات گوناگون، مسائل رفاهی داره، آسایش داره، سلامتی داره، اما بیماری دارد، ناامنی دارد، مشکلات دیگر هم دارد. طبیعت زندگی دنیا آمیخته بودن با این مشکلاته، درست مثل درختان گل که در لابلاش خارها هم هست. گل بیخاری رو در دنیا نباید در زندگی بشر پیدا کنی، بلابد این یه فلسفه ای دارد. آیا می شود کار خدا روی حکمت نباشد؟ برای بیان این مطلب که همه دارای مشکلاتی یا جسمانی یا روحانی یا اجتماعی یا سیاسی، یا مشکل فرزند یا مشکل همسر یا مشکل همسایه یا مشکل دوست بیوفا یا مشکلات دیگر، برای این که بدانیم بالاخره هر کسی در دنیا دست بگیریم آن مشکلی هست، گاهی داستانهایی نقل میکنن که بعضن اشاره کردم. ممکن است داستان باشه ساختگی برای بیان یک حقیقت، ممکن هم از واقعیت داشته باشه. نقل میکنن کسی گرفتار شده بود به بیماری افسردگی. بیماری افسردگی از بیماری های بسیار ناراحت کننده است و متاسفانه در عصر زمان ما بسیار زیاد شده. عوامل مختلفی دارد، یکی از عوامل آن ضعف ایمانی. افرادی که ایمان قوی دارن محال مبتلا به بیماری افسردگی بشن و محال دست به خودکشی بزنن. هیچ کدام از این دو برای قوی ایمان ها وجود ندارد. من نمیگویم، قرآن مجید میگوید، میگه لهمون بشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. افرادی که ایمان دارند و عمل صالح دارند در دنیا هم دارای بشارتند، در عین مشکلات و سختی ها در آخرت هم که شادن معلومه. دنیا هم میگه اللهم صبرنی علی کائنات الاقدار، خدایا به من صبر و حوصله بده، شکیبایی عنایت کن، در مقابل مقدرات بیستم. زبان حال و قالشون اینه، شکیبایی هم میکنن، در این بیماری هم شکر خدا رو به جا میارن، در گوشه زندان هم حمد و تسبیح خدا میگوین. بیماری های مثل افسردگی یا پدیده های مثل خودکشی یا مال افراد بیمان یا ضعیف الایمانه، قوی الایمان ها گرفتار نمیشن و بهترین درمانش هم تقویت ایمانه. بلا این داروها بسیار می شود بیماری های دیگری بر اون بیماری می افزاید. نقل می کنن، حکایت می کنن، کسی گرفتار بیماری افسردگی شده بود و در زمانهای گذشته هر دری زد خوب نشد، بعد داستانی بهش گفتن اگر یه نفر پیدا کنی که در عمرش غم و اندوه نداشته باشد، پیراهنش رو بدن به تو بپوشی، این پیراهن تو رو از افسردگی در میاره. پیراهن یه آدم بیغم. بلند شدن گردش کردن در اقوام، بستگان، دوستان، همسایگان، هرچه گشتن دیدن آدم بیغمی نیست. یه نفر بیماری داره، یه نفر بچهش مشکل دارد، یه نفر خانومش مشکل دارد، یه نفر آزار همسایه رو میبینن، یکی در کسب و کار گرفتار مشکلی، هر کدام یه مشکلی دارن دیگه. گفتن از ما صرف نظر کنید، در این شهرها پیدا نمیشه، برید تو بیابانها، اونجا زندگانی ها ساده تره، تشریفات و تکلفات نیست، غم و اندوه هم لابد کمتره. یه نفر پیدا کنید که غم و اندوهی نداشته باشد، پیراهنش به هر قیمتی شد بخرید و این بیمار افسرده بخوشد، از این بیماری راهی پیدا کند. رفتن گشتن تو بیابونه ها، یه روز دیدن از دور یه چوپانی در تنهایی نی زیر لبش گرفته است و میزند و برای خودش مثلا حالت رقصی دارد و گفتن این همون آدم بیغمه. تو این بیابان ببین چقدر شنگل است و سر حال است و برای خودش چه برنامه ای دارد. رفتند و سلام علیکو دیدن بعد این چوپان گلش مشغول چراس، خودش همینجا بی خیال. گفتن تو غم و غصه ای داری تو دنیا؟ گفت نه، از ناحیه زن، بچه، خانه، خانواده، همسایه، بیماری؟ گفت نه ابدا. گفتن بسیار خوب، گم شده ما پیدا شد، خواهش میکنیم اون پیراهن تو به هر قیمتی هست بده، ما برای مداوای درد میخواییم. لباس شو زد عقب، گفت من اصلا پیراهن ندارم که بخواهم به شما بدهم، برید استفاده کنید. معلوم شد اون آدم بیغم هم پیراهن نداره. حالا این رو ضرب المثل واقعیت بیان این حقیقته که بیغم در عالم پیدا نکن. حال که این طور شد سوالاتی پیدا میشه، ما باید این سوالات جواب بدیم، ولی من فهرستوار جواب میدم که بتونیم امروز بحث رو جمعش کنیم. اولین سوال این است که خداوند حکیم چرا این کار کرده؟ اولین فایده مشکلات تقویت روح و جسم انسانه. انسان در لابلای مشکلات پرورش پیدا می کند و قوی میشه. ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. آدم آیه نازک نارنجی ناز پرورده، اینا در دنیا و آخرت هیچ کدام به جایی نمیرسن. آنهایی که در زیر انبوه مشکلات پرورش یافتن اینها به جایی میرسن. همون بیان مولا رو همه شنیده ایم. فرمون نگاه کنید این درختان بیابانی که در عرض سال چند قطره آبی بیشتر نصیبشون نمیشود، در مقابل طوفان‌های سوزان قرار دارن. ببینید چقدر چوبشون محکمه. بعد بیاد این درختانی که لب نهرها میروید، شبان روز آب از کنارش رد میشود، چقدر چوبشون سست و بیدوامه. خب این فلسفه اول. فلسفه های دیگری هم داره که من با شهادت آیات قرآن اینها رو خدمتتون عرض می کنم. اول این است که بسیاری از مشکلات ما ساخته و پرداخته دست خودمونه. مشکلات رو با دست خودمون می سازیم، بعد میگیم ای خدا چرا این مشکل پیش آمد. قرآن مجید تعبیری دارد که ممکن است اشاره به این باشد. آیه 79 سوره نساء: ما اصابک من حسنتین فمن الله. هر نیکی به تو میرسد از سوی خداست، مقدماتش خدا فراهم کرده و این نیکی به تو رسیده. و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک. مشکلاتی که دامن تو میگیرد از ناحیه خود توست. ممکن است اشاره به همین مشکلات خودساخته ما باشد. بدون مطالعه می رود کسب و کاری رو انتخاب می کنه، نه مطالعه نه مشورت، بعدن هم مواجه با مشکل می شود، داد و فریادش بلند می شود. چرا به این مطالعه بی مشورت بی حساب و کتاب وارد شدی؟ بعدم بگید مقدر ما این چنین بود. نه، مقدر شما از این بهترم بود، منتها مسیر تقدیرات رو خود عوض کردی. یکی از مسائلی که امروز الان ما مواجه باش هستیم، مشکلاتی که از زلزله ها پیدا میشه. معمولا هم میگن بلای الهیه، در حالی که بخش عظیمش خود ساخته است. زلزله در بم آمد، 40,000 نفر در کام مرگ فرو رفتن با نهایت تأسف. زلزله بسیار قوی تر از اون در ژاپن آمد، شاید 7-8 نفر بیشتر تلف نشدن. چرا؟ برای اینکه اونها پیشبینی میکنن ساختن خانه هاشون رو، میدونن در منطقه زلزله خیزن، باید آماده باشن. هنوز که هنوز است بم شهر سابق نشد، چرا جاهای دیگر فکر نمی کنیم؟ خود این تهران از همه جا آسیب پذیرتره. این همه سمینارهای پرخرج، این همه مسافرتهای به خارج بی خاصیت و بی فایده به خرج بیت المال، این همه مخارج دیگر که من نام نمیبرم میشه. خب به وسیله به جای اینا میان خانه ها رو محکم بسازن. خدایی نکرده یه حادثه ای تهران بشود، ابعاد فجایع آن وحشتناکه. افرادی هستن هیچ حساب کتاب نمی کنن، بساز بفروشن پولا بگیرن، فرد هر بلایی به سر طرف آمد بیاید. به قدری بی استحکام خانه رو ساخته، در خانه رو محکم زدن به هم، دیوار فرو ریخت. خب پیداست اگر خدایی نکرد یه زلزله بیاد چقدر کشتار می کنه. و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک. بخشی از این مشکلات هست ناشی از خودتون هست. اگر حواستون رو جمع کنید و پیشبینی های لازم رو بکنید، فقط امروز رو نبینید، فردا و فردا ها رو ببینید، گرفتار نمیشید. این بخشی از حوادث. بخش دوم به شهادت آیات قرآن نتیجه گناهانه. قرآن مجید میگه بسیاری از گناهانه که در همین دنیا دامن انسان رو میگیرد. آیه 30 سوره شورا: و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. بسیاری از درد و رنج هایی که دامان شما رو میگیرد به ما کسبت ایدیکم، نتیجه کارتونه. تازه و یعفو عن کثیر، خدا خیلی هاشو میبخشه. نایی که به قول مردم به سیم آخر میزنید، اون وقت خداوند یه مجازاتی میکنه. تازه این مجازات هم عامل تربیت انسان و عامل پرورش انسان میشه. بدان حسابی در کاره. آیه 36 سوره روم رو میخوانم. و اذا اذقنا الناس رحمتا فرحوا بها، وقتی نعمت و رحمتی به مردم میکشانیم خوشحال میشن. بسیار خوب. و این تصبهم سیئتون بما قدمت ایتیهم، اگر مشکلات و ناراحتی های پیش بیاد بما قدمت ایتیهم، به خاطر اعمالشون. اذا هم یقنتون، ناامید میشوند، ناسپاس، شروع به ناشکری. معمولا انسان یه حادثی که برش پیش میاد احتمالات مختلفی داره، بخشش اینطوره، بخشی قسمت اوله، بخشهای دیگری از عرض میکنم. حادثی که پیش میاد یه مقدار مطالعه در زندگیش بکنه، چه کاری کرده که گرفتار این حادثه شده. وقتی برگرده مطالعه کنه غالبا سرنخ‌های انسان پیدا میکنه. من چنین کردم که چنین شدم، به ما قدمت ایدیهم، اعمالی که در گذشته انجام دادن الان گرفتار شدن. آیه 49 سوره مائده رو میخوانم. اینما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم، در باره بعضی از گناهکاران میگه خدا میخواد اینا رو گرفتار بعضی از گناهانشون بکنی، کیفر گناهانشون ببینم. گاهی به صورت درد و بیماریه، گاهی به صورتهای دیگره، گاهی سلب توفیقه، گاهی خشونت قلبه. میگه رفتم کنار خانه خدا اصلا لذت نمیبرم، اولین بار آمدی بله، چرا اصلا هیچ تحولی پیدا نمیشه در من کنار خانه خدا؟ مردم یه مرتبه عوض میشن، چشمشون به خانه کعبه میفته. گفتم زندگی گذشتت رو مطالعه کن که ها کرده، اینا سالون دیگه. بنابراین انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم نشان میدهد که همه گناهان رو هم خداوند مجازات نمیکنه، گاهی یه گوشه ایش رو، برای اینکه انسان بیدار بشه. بخش سومی هست از گناهان که قرآن مجید میگه حوادث دردناک و مشکلاتی که پیش میاد برای این است که مردم یه تکانی بخورند و برگردن، یعنی نعمته. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجو. فساد در صحراها و دریاها نتیجه کار مردم پیدا شد، مشکلات دامانشون گرفت. لیذیقهم، بچشونه به اونها، بعض الذی عملوا، قسمتی از اعمالشون و نتیجه اعمالشون، لعلهم یرجعون، شاید برگردن. خب معلوم میشه این نعمته. این درست مثل داروی تلخیست که طبیب حاضر به بیمار میده برای اینکه شفا پیدا کنه. خداوندم این مصائب و این داروهای تلخو به این بیماران گناه میدهد، لعلهم یرجعون، شاید بیدار بشن برگردن. اینم بخشیست از حوادث دردناک. بخش دیگری، بخش چهارم، برای این است که مردم رو خداوند بیاره در خانه اش، اونها محبت کنه. یه تعبیر جالبی داریم در قرآن، دقت کنید این تعبیر رو. آیه 94 سوره اعراف، و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یذرعون. قرآن مجید میگوید هر پیغمبری مبعوث شد، ما برای اینکه زمینه‌های پذیرش رو پیدا کنیم، اون جمعیتی که پیغمبر به اونها مبعوث شده بود گرفتار مشکلات میکردیم. سال قیام پیغمبر خوشتالی میشد، سالی میشد بیماری میامد، مشکلات آفات دیگر میامد. چرا؟ چرا در آستانه قیام پیغمبر مشکلات؟ اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یرجعون، قلبشون نازک بشه، آماده بشن دعوت پیغمبر رو بپذیرن. این همون قانون لطفی است که در علم کلام اسلامی آمده است. خداوند وقتی میخواهد برنامه‌ای را انجام بدهد، زمین سازی میکنم، مقدمات اون رو هم فراهم میکنم، که این زمین سازی و مقدمات رو فراهم کردم در اصطلاح علمی اسمش قانون لطفه، قاعده لطف. بنابراین گاهی این حوادث هم برای همین میشود که مردم آماده پذیرش بشن. در روایات داریم در آستانه قیام امام زمان، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، مردم دنیا گرفتار مشکلات عظیم میشوند، دستشون از همه جا کوتاه بشه، بدونن این عالم اسباب عالم کوچکی هست، بدونن مقتدرترین دولت‌های جهان با اون همه ثروت و صنعت و پیشرفت در مقابل یه طوفان نمیتونن بایستن. یه طوفان ناتوانی اونها در مقابل این طوفان به اندازه ناتوانی انسان‌های قبل از تاریخه. هر وقت اونا ناتوان بودن، این هم ناتوانن. یعنی این همه توان و قدرت، چیزی از اون ناتوانی کم نکرده است. اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، شاید تسلیم بشن، تواضع کنن، پیام خدا را به وسیله انبیا بپذیرن. و اما بخش دیگر که بخش پنجمه، برای آزمایشه. خدا مشکلات رو میفرسته تا ما را آزمایش کنه. در حال عادی هر کسی هر ادعایی داره، فردا هم بهش بگن چین و چنان، میگه من آماده همه دارم، فداکاری بودم، جنگ نبود و الا میرفتم خط اول جبهه. حوادثی میاد، آزمایش میشن به وسیله جنگ تحمیلی. جوانهای مخلص مؤمن از مدعیان تو خالی شناخته میشوند. افرادی در پشت جبهه خانه و زندگانی خودشونو تقدیم جنگجویان میکنن، افرادی هم همه چیز دارن، یه ریال نمیدن. خوش بود گرمحک تجربه، آید به میان تا سیه روی شود هر که در رو غش باشد. ما شما رو امتحان میکنیم به شیء از خوف و جوع و گرسنگی و نقص ثمرات. آفت میاد، میوه ها از بین میره. بعضیا گفتن نقص ثمرات یعنی میوه های دل، فرزندان گرفتار بیماری ها میشن، از دست میرون. بشارت بده به صابران و استقامت کنندگان. این هم یه بخش. بخش ششم بخشیست که ظاهرش مصیبته، واقعش نعمته. ما به واسطه کوتاهی علم و دانشمون گاهی نعمت از مصیبت نمیشناسیم. بچه هایی که به مقدار کافی از مادر شیر خوردن، مادر بچه را از شیر میگیره با وسائل مختلف، بچه را که از شیر میگیرن خیلی ناراحت میشه. بزرگترین مصیبت در زندگی کودک شیرخوار اون لحظه ایست که او از شیر مادر میگیرن، برای اینکه همه چیزش در این پستان مادره. آبش، غذایش، دوایش، آرامشش، همه چیزش در همه شیر مادره. اون روز که اینو میخوان بگیرن بالاترین مصیبت زندگانی اوست. اگر عقل و هوش داشته باشه میگه عجب بلای عظیمی، این مادر سنگدل رو تماشا کن، این پدر بیرفا هم کمک میکنه، چرا اینا انقدر بیمهر و بیمحبت شدن نسبت به من؟ خبر نداره تا از شیر مادر باز گرفته نشوی که دوران تکاملت شروع نمیشود. موقعی که میخواد راه بره یه مقدار مادر دستش میگه راه میره، بعد ولش میکنه، میگه عجب بی انصافه، من راه کم خوردم زمین، تا نخوری زمین و مستقل نشوی که پرورش پیدا نمی کنی، خیال میکنی مصیبت نعمته، که نعمتی از این بالاتر که از شیر مادر و وابستگی به مادر رهایی پیدا کنی، خود یه آدم مستقلی بشی، از قضاها و انواع نعمتهای خدا بهره بگیری. چه نعمتی از این بالاتر بدون دست گرفتن مادر بتونی راه بری؟ گاهی مسائب این طوریه، عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. گاهی یه چیزهایی رو ناخشنود میداری، اینها خیر و سعادت شماست. پس اگر قرآن میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد، خیلی پرمعناست. انسانو در درد و رنج آفریدیم و پرورش دادیم، معلوم میشه خیلی پرمعناست. تمام این فلسفه هایی که من عرض کردم همه به اتکا آیات قرآنه. حالا ببینید قرآن ما چه سرمایه عظیمی هست برای معارف ما. اعتقادات در قرآنه، برنامه اخلاق در قرآنه، راه و رسم سلوک الالله به اونهایی که عرض میکنن که تو بیراه ها میرن گرفتار دام شیادان میشن، به گمان این که راه و رسم سلوک الالله بهشون یاد میدن. راه و رسم سیر و سلوک تو قرآنی، بعد قرآن و حدیث ائمه اهل بیت رو بخوان، دایه امام سجاد بخوان، نهج البلاغه رو بخوان، بهترین مسیر میری تسلیم حرفهای شیادانی میشوی که این روزها گوش و کنار پیدا شدن. این جوانهای ساده دل را در دام میاندازن، چه بلاهایی به سرشون میارن، چه نامه‌هایی میاد در این زمینه. آقا از سرچشمه بگیر، سرچشمه زلال، نه از جاهای مشکوک. لقد خلقنا الانسان فی کبد. من سخنم رو کوتاه کنم و انشاءالله رحمان این بحث قرآنی رو با قوت قدرت پیش ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
الله لا اله الا الله.